بخش جوان گشته بشنویم دیگه. خیلی. وقت نداریم و خدا.
یک
توضیح خیلی کوتاه بتم که امروز هم گپای آقای اسلامی فر مسئول فروشگاه‌های زنجیری پاتوق کتاب را میشنویم که خب یک جشنواره مجازی خیلی خیلی عالی دارن و کار زیبایی که اینا کردن این هست که بر همو دوستان عزیز افغانستانی 25 الی 35% تخفیف مازاد بر علاوه همه تخفیف‌ها دارن. امروز هم میشنویم صحبت‌های پایانی ایشان را.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
جوانگشت. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشن همگی. بنده محمد حسین اسلامی فر هستم، مدیر عامل مجموعه فروشگاه های زنجیره پاتوق کتاب. از آن بذار شما که خب استقبال تو شهرهای مختلف متفاوت بوده طبق گزارش که بنده گرفتم. خب شهرهایی که شهروندان افغانستانی بیشتر بودن استقبال خیلی خوب بوده، تو شهر مشهد استقبال خیلی خوب بوده، تو شهر قم که حضور دارن شهروندان بیشتر بودن خیلی استقبال خوب بوده، تو شهرهای دیگه هم کم و بیش به نسبتی که ما پیش بینی میکردیم استقبال خیلی بهتر بوده و الحمدلله این استقبال باعث شده که خستگی تو تن ما نمیمونه تو این طرح و تو این برنامه ریزی. در مورد اجمال تر هم اینه که اکثر کتاب هایی که توی پاتوق کتاب هست با تخفیف 25% و کتاب های نشر معارف و نشر جمال به خاطر اهتمام ویژه این دو انتشارات تو کمک به ما تو این طرح با 35% تخفیف ارائه میشه. نکته خیلی مهمی که و خیلی جالب و مهمی که وجود داره، ما کتاب‌هایی که تو مجموعه پاتوق کتاب هست قیمتاش با نوسان قیمت کتاب تغییر نمی‌کنه. مثال دارم میگم، کتابی هست که الان چاپ جدیدش 25,000 تومانه، یه نمونه و اینو خودم تو این سفر استانی که چند روز پیش تو شهر مختلف داشتم و از پاتوق کتاب‌ها سرکشی می‌کردم، کتابی داشتیم که چاپ جدیدش 25,000 تومانه و تو فروشگاه ما 2,500 تومانیش موجوده. حالا به هر دلیلی این کتاب مونده، مثلا مخاطبش رو نداشته، قیمت کتاب 10 برابر شده، اما اون 2,500 تومان تو کتاب فروشی موجوده. باز رو همین 2,500 تومان 25% تخفیف به مشتریان و شهروندان غیر ایرانی تعلق میگیره. این یه مزیت ویژگی مجموعه پاتوق کتاب، خیلی جاها با نوسان قیمتاشون تغییر میدن، برچسب میزنن و ما این کارو نمی‌کنیم. این یه مزیت مجموعه ما. و اگر احیانا گروه و یا تیمی هستن که تو کشور افغانستان میتونن نمایشگاه برگزار کنن و تو عرصه کتاب فروشی ورود پیدا کنن، میتونن این کتاب‌های ما که کتاب‌های فوق‌العاده خوبی هم هستن، که حالا مثلا کتاب مونده دلیلش نیست که کتاب محتواش بده، کتاب فوق‌العاده‌ای هم هست، چاپ‌های دیگه هم خورده، حالا به هر دلیلی توی شهرستان این کتاب مونده. من یه پیشنهادم دارم، اگر شنوندگانی که صدا منو میشنون اهل این هستن که تو کشور افغانستان میتونن نمایشگاه کتاب برگزار کنن، میتونن این کتابا رو عرضه کنن، با توجه به نوسانات قیمت ارز و دلار و اینها خیلی کار مقرون به صرفه‌ایه و خیلی کمک میکنه به فرهنگ کشور دوست همسایه افغانستان و هم خیلی کمک میکنه به نزدیکی این دوتا فرهنگ ایران افغانستان، که ایشالا بتونیم تو این زمینه قدم مثبت‌تری برداریم. دست شما در نکنه از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین. من فقط جمله آخرم این باشه که ما این طرح یه اولین طرحیه که تو این زمینه داره اجرا میشه و انشالله اگر ثمره خوبی بگیریم ما اینو یه گزارش تهیه میکنیم به سازمانها و نهادهای مختلف میدیم که آقا ما این کار انجام دادیم، این مقدار شهروندان غیر ایرانی تو شرکت کرده، و تا بتونیم امتیازات بیشتری رو تو دوره های بعد برای این قشر عزیزمون در نظر بگیریم و تهیه کنیم انشالله. توصیه میکنم که هر کسی صدای منو میشنوه حتما به نزدیکترین قاچاق کتاب شهر و یا کشور که دم دستش هست مراجعه کنه و کتاب مورد علاقه‌اش رو تهیه کنه. اگر کتابی هم لازم داره که نیست سفارش میده، بعدا براش تهیه میشه. طرح ما هم تا 10 بهمن ماه ادامه داره، لذا دوستان حتما شرکت کنن تا ما بتونیم یک خروجی خیلی فوق‌العاده از این طرح خارج کنیم و به نهادهای مختلف انشاءالله ارائه بدیم.
خب تشکر میکنیم از آقای اسلامی فر که وقتشان را در اختیار ما قرار دادن و تشکر از شما که همراه ما بودین. میریم و همراه میشیم در بخش آخر برنامه امروز.
گلانه
همیشه تلاش میکنیم که انسان عزتمندی باشیم، عزیز و محترم. برای یه عزیز بودن کارهای زیادی هم انجام میتیم. مثلا با دیگرها کوشش میکنیم که خوب و خوشرو برخورد کنیم، تلاش میکنیم که در جامعه با عنوان یک انسان مثبت و خوب ظاهر شویم. حضرت علی علیه السلام در سخنی میفرمایند عزیزترین عزت دانش است.
تشکر میکنیم که امروز هم در کنار ما بودین، گرم و صمیمی، و تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. لطفاً توصیه های بهداشتی را فراموش نکنین، بخصوص ماسک را در جاهای شلوغ. تا فردا که با شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدار شما.
خداحافظ دوستان عزیز، تا فردا.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست وزارت امور خارجه افغانستان از پاکستان برای وادار کردن طالبان به عمل به تعهداتش. ابقای خلیلزاد در سمت نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان. و معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، تحریم های امریکا در بخش نفت و گاز بی اثر شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. افغانستان از پاکستان خواست که طالبان را وادار به توقف خشونت و عمل به تعهداتش کند. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان از اسلام آباد خواست تا به طالبان برای کاهش خشونت‌ها، برقراری آتش‌بس سراسری و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی فشار وارد کنند تا زمینه گفتگو برای دستیابی به صلح و توافق سیاسی هموار شود. شاه محمود قریشی چند روز پیش از جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا خواست با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان با توافقنامه این کشور با طالبان پایبند باشد. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه‌ای از همه طرف‌های دخیل در روند صلح این کشور خواسته است که با تعهدات خود برای دستیابی به صلح عمل کنند. در این بیانیه آمده است که دولت به آزادی 6000 زندانی طالبان، اعلام آمادگی برای آتش‌بس فوری و سراسری و شرکت صادقانه در گفتگوهای صلح تمام تلاش خود را برای هموار کردن راه دستیابی به توافق جامع و عملی به کار گرفته است. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه افغانستان، طالبان نه تنها به تعهدات خود برای آتش‌بس سراسری عمل نکرده، بلکه با اقدام به ترورهای هدفمند و افزایش خشونت چالش تازه‌ای برای دستیابی به صلح ایجاد کرده است. رئیس جمهوری افغانستان نیز چند روز پیش در سفر به ولایت هرات در دیدار با مردم از طالبان خواست که برای دستیابی به صلح گام بردارند. در همین حال معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مدعی شد که پاکستان به کانون تروریستا و مرکز آموزشی آنها تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت طالبان برخی از نوجوانان و جوانان را فریب داده و آنها را تشویق به عملیات تروریستی کرده و مغز آنها را شستشو میدند. قبلا ملا عبدالغنی برادر فاش کرده بود که سران طالبان در پاکستان حضور دارند و اعضای این گروه که در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان زخمی می شوند در شفاخانه های آن کشور درمان می شوند. زلمه خلیلزاد به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان باقی ماند. به گزارش خبرگزاری آوا، جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در اولین اقدام خود زلمه خلیلزاد را در سمتش ابقا کرد. پیش از این مجلس صنایع افغانستان از دولت جدید آمریکا خواسته بود به جای زلمه خلیلزاد فرد دیگری را در امور افغانستان انتخاب کند. این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی در این سمت ابقا شد که ماموریت وی از زمان روی کار آمدنش در دوران ترامپ در این کشور با شکست مواجه شده و نه تنها نتوانست به جنگ پایان دهد و امنیت و صلح برقرار کند، بلکه افغانستان روز به روز شاهد انفجارهای متعدد، ترورهای هدفمند و حملات گروه‌های مخالف مسلح است که صدها کشته بر جا گذاشته است. در جریان حملات هوایی نظامیان افغان ضد گروه طالبان در مربوطات ولایت سرپل، 5 عضو این گروه کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 13 تن از افراد گروه طالبان و انهدام یک ذخیره‌گاه سلاح این گروه و زخمی شدن 6 سرباز دولتی در ولایت سرپل و بلخ خبر دادند. بخش مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که نظامیان افغان با راه اندازی یک رشته حملات هوایی در مربوطات ولایت سرپل موفق شده اند تلفات را به گروه طالبان وارد سازند. خبرنامه افزوده که این حملات هوایی بالای یک تجمع مخالفان مسلح دولت در قریه لورک ولسوالی گوسپندی ولایت سرپل صورت گرفته که در نتیجه 5 تن از افراد گروه تروریستی طالبان به هلاکت رسیدند. این حملات هوایی که بعد از ظهر امروز انجام یافته به گفته محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین به علاوه وارد کردن تلفات به گروه طالبان یک ذخیره‌گاه سلاح این گروه را نیز منهدم کرده است. رضای خاطرنشان نموده که حملات هوایی بالای تجمع گروه طالبان زمانی صورت گرفت که افراد این گروه قصد داشتند حملات تهاجمیشان را علیه پاسگاه‌های امنیتی نظامیان افغان آغاز نمایند. و اما بر اساس یک خبر دیگر، افراد گروه طالبان صبح امروز حملات تهاجمیشان را بالای مواضع نظامیان افغان در ولسوال شولگری ولایت بلخ آغاز کرده بودند که با تلفات همراه بوده است. حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور ضمن تایید این خبر گفته است که افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان در ساعات اولیه بامداد امروز حملات مسلحانه‌شان را بالای مناطق خاکباد و ناقلین ولسوالی شولگری ولایت بلخ آغاز کرده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی این حملات منجر به شکست گردید. به گفته رضایی در این درگیری یک ساعته 5 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین این را هم تایید کرده است که 6 تن از سربازان دولتی افغانستان نیز در این درگیری زخمی شده اند که جهت مداوا به بیمارستان نظامی شهر مزار شریف منتقل گردیده اند. برخی باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که طی روزهای اخیر ولسوالی شولگره به یک از مناطق ناامن مبدل گشته و رفت آمد به این ولسوالی برای باشندگان آن بسیار دشوار می باشد. اما فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی است که تاکنون چندین عملیات تصفیه‌ای را علیه مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شولگری ولایت بلخ راه اندازی کرده اند و ساحات زیاد را از لوس وجود افراد گروه طالبان پاکسازی نموده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
آوارگان جنگ قندوز ناشی از اشغالگری امریکا نیازمند کمک‌های فوری دولت افغانستان و مجامع بین‌المللی هستند. به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس شورای ولایتی قندوز امروز گفت که بیش از 10,000 خانواده بر اثر جنگ‌های اخیر قندوز در وضعیت بدی هستند و از کمبود مواد غذایی، پوشاک و کمپل و دارو در فصل زمستان رنج می‌برند. محمد یوسف ایوبی افسود در جنگ‌های اخیر بیش از 10,000 خانواده از ولسوالی‌های خان‌آباد، امام صاحب و اطراف شهر قندوز مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و در مرکز شهر و ولسوالی‌های امام صاحب، دشترچی و قلعه‌زال در وضعیت رقتباری به سر می‌برند. رئیس شورای ولایتی قندوز گفت اکثر این خانواده‌ها برای فرار از جنگ آمریکا به شهر قندوز پناه آوردند و خانه‌هایشان به سنگرهای نبرد تبدیل شده است. وی هشدار داد که اگر دولت همچنان به وضعیت آوارگان بی تفاوت باشد، فاجعه انسانی در میان آنان رخ داده و سرما جان آنها را خواهد گرفت. این در حالی است که در سال جاری جنگ و ناامنی در قندوز به شدت افزایش یافته و صدها نظامی و غیر نظامی در حملات طالبان کشته و زخمی شدند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم‌های آمریکا در بخش نفت و گاز بی اثر شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تهران تصریح کرد بی اثر کردن تحریم‌ها یعنی اجازه دادن نشود پروژه‌ها متوقف شود و امروز این مهم در بخش نفت و گاز محقق شده است. جهانگیری با اشاره به تحریم‌های شدید 3 سال اخیر آمریکا ضد ایران گفت پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس در دوران تحریم به بهره برداری رسید و در واقع این طرح نمادی از تحقق کارهای مهم در دوران تحریم‌های شدید آمریکا است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پس از تحریم‌های آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران کاهش یافت افزود، وزارت نفت ایران با اقدامات سازنده توانست رکورد صادرات نفت و فراورده‌های نفتی را بشکند و صادرات فراورده‌های نفتی به بیش از 4 برابر افزایش یافته است. 25 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران روز جمعه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت. یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی و آزاده فلسطین تاکید کرد که ایران حامی اصلی فلسطین برای مقابله با رژیم صهیونیستی است. خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی و آزاده فلسطینی امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت در میان امت عربی و اسلامی جمهوری اسلامی ایران هر روز حمایت خود را از قدس، مسجد الاقصی، اماکن مقدس و ملت فلسطین اعلام می کند. عدنان با اشاره به اوضاع ناگوار اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی از سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال اوضاع این اسیران به ویژه در شرایط گسترش کرونا انتقاد کرد. هم اکنون 6500 فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر هستند. خضر عدنان درباره آینده برخی از کشورهای عربی که روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادی کردند نیز اظهار داشت که سران این کشورها باید بدانند که دچار اشتباه بزرگی شدند، زیرا هدف رژیم اشغالگر اسرائیل غارت ثروت این کشورهاست. تاکنون با فشارهای آمریکا 4 کشور امارات، بحرین، سودان و مغرب با اسرائیل بر سر عادی سازی کامل روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافقها با موافقت مخالفت گسترده در جهان اسلام مواجه شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست وزارت امور خارجه افغانستان از پاکستان برای وادار کردن طالبان به عمل به تعهداتش. ابقای خلیلزاد در سمت نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان. و معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، تحریم های امریکا در بخش نفت و گاز بی اثر شده است. شنونده های عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. والی بلخ در مراسم گشایش برنامه گزارشدهی اجراءات و دستاوردهای ادارات دولتی در شهر مزار شریف از هزینه شدن میلیاردها افغانی و افتتاح ده ها پروژه آمول منفع در این ولایت خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف.
والی بلخ دستاوردهای ادارات حکومتی تا سال مالی 1399 در این ولایت را برشمرد و از بسنده نبودن کارهای صورت گرفته و عدم رضایت مردم سخن گفت. فرهاد عظیمی که در مراسم گشایش برنامه گزارشدهی اجراءات و دستاوردهای ادارات دولتی تا یک سال مالی گذشته در شهر مزار شریف سخن می گفت، از هزینه شدن میلیاردها افغانی و افتتاح و به بهره برداری سپردن صدها پروژه عامل منفعه در این ولایت خبر داد. عظیمی با بیان این که طی سال مالی گذشته نزدیک به 400 پروژه عامل منفعه در سطح ولایت بلخ با هزینه میلیون ها افغانی تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است گفت،
حدود 400 پروژه با هزینه 40 میلیون دلار توسط مؤسسات در سطح ولایت بلخ تطبیق شده است و 109 پروژه جدید دیگر با نهادهای زیرک جهت حمایت مالی شریک ساخته شده است. در سال مالی 1399 از طریق مستوفیت ولایت بلخ حدود 1,787,000,000 افغانی و ریاست گمرک از بابت محصول گمرکی حدود 15.5 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است.
ولی بلخ افزود که حکومت محلی توانسته است با انتقال مال تجاری تاجران از طریق خط آهن به داخل شهر مزار شریف بالغ بر 2,793,600,000 و از طریق خدمات ترانسپورتی نقل و انتقالات زمینی نیز مبلغ 39 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نماید. عظیمی از عملکرد برنامه میثاق شهروندی در راه اندازی پروژه های عامل منفعه در ولسوالی ها نیز یادآوری نموده گفت،
در بخش انکشاف داد برنامه میثاق شهروندی از جمله 150 پروژه در سال مالی 1399 در 4 ولسوالی مارمول، خل، بلخ و چارکن 115 پروژه آن تطبیق و به برابرداری سپرده شده و 35 پروژه دیگر آن در حال اجرا می باشد.
وی افزود که با هزینه 196 میلیون افغانی دیگر 33 پروژه عامل منفعه از قبیل آسفالت جاده ها، کانکریت ریزی کوچه و پس کوچه ها و احداث پل و پلچک در نواحی مختلف شهر مزار شریف نیز از طریق برنامه میثاق شهروندی عملی گردیده است. این مقام عالی حکومتی در ولایت بلخ همچنان از ارتقای ظرفیت معلمان در بخش آموزش عالی نیز یادآوری کرد و گفت،
با تعداد 2500 معلم 14 پاس با همکاری ریاست محترم دانشگاه بلخ سطح تحصیلیشان ارتقا یافته و از جمله 25 پروژه معرف 15 پروژه آن تطبیق و مطابقی در حال اجرا می باشد.
والی بلخ در بخشی از سخنانش از واپسگیری و مسترد نمودن ده ها مورد از دارایی های منقول و غیر منقول دولتی که توسط زورمندان محلی غصب گردیده بود نیز خبر داد و گفت،
در طی سال مالی 1399 در مجموع 271 قضیه دارایی های منقول و غیر منقول دولتی مورد تعقیب قرار گرفته است که به تعداد 54 قضیه آن به نفع دولت نهایی شده و 217 قضیه دیگر آن تحت دوران قرار دارد.
عظیمی این را هم یادآور گردید که به منظور تکمیل نبودن پرسنل و تحکیم حکومتداری خوب بیش از 300 تن از جوانان متخصص اهمی از دختران و پسران بر اساس رقابت آزاد در ادارات مختلف حکومتی پذیرفته و گماشته شده اند. استاندار بلخ با اینکه کارهای انجام شده تا یک سال گذشته مالی در این ولایت را قابل توجه می داند، اما در این حال آن را به هیچ وجه بسنده و موجب رضایت و قناعت مردم ندانسته گفت:
این را هم می دانم که در قسمت عرضه خدمات مردم چندان راضی به نظر نمی رسند. از این جهت خود را متعهد و این می دانم تا از امکانات موجود در سال آینده برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم استفاده مناسب و عزمی نمایم و امیدوارم که تا توقعاتی که مردم دارند بتوانم با توکل خدا و حمایت مردم عزیز ما برآورده بسازم.
این هم قابل یادآوری است که بر اساس گفته های ریاست اقتصاد ولایت بلخ تا سال مالی 1399 خورشیدی مبلغ بالغ بر 4,825,623,000 افغانی برای اجرای شدن و به بهره برداری سپردن 1,590 پروژه کوچک و بزرگ در بخش های مختلف هزینه گردیده که تاکنون 594 پروژه آن تکمیل و 980 پروژه دیگر آن در حال کار می باشد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گسترش دامنه خشونت‌های طالبان در افغانستان را اصرار طالبان با ادامه جنگ دانست. عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسمی در کابل گفت که مردم افغانستان توقع داشتند در ابتدای دور دوم مذاکرات صلح هیئت‌های دولت و طالبان حداقل درباره کاهش خشونت‌ها توافق کنند، اما این کار هنوز صورت نگرفته و دلیل آن هم اصرار طالبان با ادامه جنگ است. اظهارات عبدالله عبدالله در حالی مطرح می شود که با گذشت حدود 20 روز از برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات نه تنها پیشرفت نداشته بلکه گفته می شود با بنبست جدید روبرو شده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان است در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم استرالیا، کانادا و نروژ بر برقراری آتش بس تاکید کرد. کاهش خشونت و برقراری آتش بس اولویت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است، اما طالبان بر بحث درباره چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان تاکید دارد. همکار ما قریشی پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های دکتر رحمانی استاد دانشگاه را جویا شده است.
محترم دکتر ناصر رحمانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، به نظر شما دلیل افزایش خشونت‌ها و انفجارات در افغانستان چیست که امروز هم یک انفجار در منطقه شاهشهید شهر کابل رخ داد؟
تشکر. من برداشتم این هست که متاسفانه گروه طالبان با توجه به تغییراتی که در سطح جهانی مثلا در آمریکا به وجود آمد و یک مقدار بحث‌های بازنگری توافق آمریکا با طالبان دوباره مطرح شده، طالبان تلاش میکنه از طریق افشار آوردن و ایجاد خشونت در افغانستان بیشتر هم دولت افغانستان تحت فشار قرار بده و هم جانب مقابل آمریکا و کشورهای خارجی تا بیشتر اونها در واقع بتوانند از این طریق خواستهشان را تامین بکنند به هدف که دارند، به هدف دست پیدا بکنند.
اما رئیس شورای عالی مصالحه گفته که خشونت ها غیر قابل پذیرش است، اما روند صلح ناامید کننده نیست. فکر میکنین که مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان به نتیجه بنشینه؟
فکر میکنم که این مقدار روند مذاکره ارتباط مستقیم دارد به موضع‌گیری دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا که اونها چگونه با این قضیه برخورد میکنند. با توجه به بحث بازنگری که اونها مطرح کردن، فکر میکنم این مقدار بحث صلح با به این زودی ما خیلی امیدواری نداشته باشیم که به نتیجه برسد، چون در خود این تفاهم‌نامه یا توافق که بین آمریکا و طالبان انجام گرفته ابهامات زیاد وجود دارد که هنوز حتی نامزد وزیر خارجه آمریکا هم از روی اعلام به اطلاعی میکنه که ما از جزئیاتش خبر نداریم، باید در دیدن قرار بگیریم. من فکر میکنم یک مقدار خوشبینانه خواهد بود که اگر ما خیلی امیدوار باشیم که به زودی ما به یک نتیجه خوب و یک شکل پایدار دست پیدا بکنیم، روان یک مقدار پیچیده هست که جای داخلی منطقه‌ای و جهانی را داره.
خب بازنگری را خب آمریکایی‌ها انجام میتن، اما فکر نمیکنین که تداوم گفتگوها بین افغان‌ها یک ضرورت است و باید افغان‌ها با آتش بس دست پیدا کنن؟
میبینید بحث بحران در افغانستان و جنگ و صلح تنها عامل داخلی ندارد که با صرف نشستن دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان ما انتظار یک صلح پایدار و امنیت در افغانستان را داشته باشیم. متاسفانه بحث جنگ و صلح در افغانستان عوامل مختلف داره، عوامل منطقه‌ای و جهانی داره. زمانی که او اجماع داخلی و منطقه‌ای و جهانی در این قسمت شکل نگیره، ما برداشت این هست که ما نمیتوانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم، هرچند که امیدواری این هست که طالبان هم به این نتیجه برسند که نمیتوانیم از طریق خشونت برداشتن دست پیدا بکنن. از دولت افغانستان هم انتظار و مردم افغانستان داره که پروسه صلح را بسیار جدی دنبال بکنن و مقدار جدیت بخرج بدن که بیش از این مردم افغانستان قربانی نرن.
دکتر عبدالله از ادغام و اشتراک سخن به میان آورده، فکر میکنین طالبان آماده شوند تا در نظام شرکت بکنن و مدغم شوند؟ این حرف دکتر عبدالله چی را میرسانه؟
تا این لحظه شواهد و قرائن نشان میدن که طالبان با حفظ نظام و دستاوردهای 19 سال اخیر و حفظ قانون اساسی حاضر نیستن که در قالب نظام حضور پیدا بکنن و ادغام شون. اونها به دنبال یک تشکیل جدید و نظام جدید و با ساختاری جدیدی که خودشان مد نظرشان هست و دنبالو هست. اما اگر حمایت های منطقه‌ای و جهانی از طالبان کاهش پیدا بکنن و باید به این نتیجه برسن و نمیتوانن از طریق فشار آوردن و ایجاد خشونت به داشتن برسن، احتمال زی وجود داره که اونها هم خلاصه حاضر شوند که با دولت افغانستان بنشینند و در نظام شریک شوند و در قالب نظام سهیم باشند.
نظرات و دیدگاه های دکتر رحمانی استاد دانشگاه را در گفتگو با همکار ما قریشی در کابل شنیدید. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که دستیابی دولت افغانستان و طالبان تا زمان تعیین شده برای خروج نظامیان آمریکایی در ماه می سال جاری تقریبا غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در ارزیابی شرایط افغانستان در سال جدید میلادی احتمال افزایش خشونت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان را بالا دانست و هشدار داد که این می‌تواند منجر به فروپاشی روند صلح بین دولت افغانستان و طالبان شود. این اندیشکده آمریکایی نوشت اگرچه جنگ افغانستان هم‌اکنون نیز یکی از مرگبارترین جنگ‌های جهان است، اما خطر تشدید درگیری‌ها در این کشور وجود دارد و روند صلح نوپا و شکننده افغانستان سبب کاهش خشونت‌های نشده است که افغان‌ها تجربه می‌کنند. شورای روابط خارجی با اشاره به عدم پیشرفت مذاکرات صلح نیز تصریح کرد که در حال حاضر دولت افغانستان و طالبان منتظر هستند و در حال بررسی سیگنال هایی در رابطه با تعهد و یا عدم تعهد توافقنامه قطر می باشند که این سبب کندی روند شده است. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا متعهد شد که مشروط بر تعهدات امنیتی طالبان همه نیروهای خارجی خاک افغانستان را تا ماه می ترک کنند، اما اکنون دولت بایدن تاکید کرده است که این توافقنامه را مورد بررسی قرار می‌دهد و از احتمال ادامه حضور نظامی آمریکا گفته است. به اتفاق گفتگوی همکار ما خانم حسنزاده را بشنوید با عبدالشکور اخلاقی از تحلیلگران مسائل افغانستان.
خدمتتان عرض شود که خب با توجه به اینکه در چند روز پیش ما شاهدش بودیم که قدرت ریاست جمهوری یا به اصطلاح موقف ریاست جمهوری از ترامپ به آقای بایدن انتقال یافت و بنا است که حکومت جدید به اصطلاح کابینه جدید روی کار بیاید، طبیعتا ما شاهد یک سری تغییرات و به اصطلاح نوآوری های خواهیم بود. یک سو با مسئله افزایش خشونت در افغانستان، این یک واقعیت است که ممکن که اونا در ارزیابی ها و نظر سنجی های خود این مسئله را یک اندازه مستند سازی کرده باشند. ما در داخل افغانستان در طی چند ماه اخیر شدیدترین حملات و کشتارهای از افراد حتی افراد غیر نظامی شاهدش بودیم. بنابراین مسئله افزایش خشونت ها طبیعی بود که میتونست بر مسئله مذاکرات و گفتگوهای بین طرفین تاثیرگذار باشد. اما این که ایالات متحده آمریکا در نهایت در این باره چی تصمیم میخواد گرفت و در رابطه با روند گفتگوهای بین طرفهای افغانی چی موضعی را اتخاذ خواهد کرد، من فکر میکنم هنوز ما نیاز به زمان داریم. اما طور که مشاور امنیتی رئیس جمهور امریکا هم اعلان کرده که ما قرارداد یا تفاهم‌نامه که بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان به امضا رسیده بوده ایره ما مورد بازنگری قرار میدیم. اما یه چیز کاملا مشخص است و اوی است که سیاست اصلی ایالات متحده امریکا همی است که هرچی زودتر به جنگ طولانی مدت در افغانستان پایان داده شود. ترامپ میخواست که این موضوع به صورت قاطع و آنی انجام بشه، منتها حالا شاید در نحوه اجرایش آقای بایدن کدام سیاست دیگر را دوست بگیره.
جناب استاد اخلاقی، اندیشکده روابط خارجی آمریکا همچنین تاکید کرده که دستیابی به توافقنامه سیاسی بین طالبان و دولت افغانستان تا ماه می سال 2021 یعنی سال جاری میلادی تقریبا غیر ممکن است. تحلیل شما در رابطه با این بخش از صحبت های اندیشکده چی است و اینکه چطور چون این تحلیل ها و پیش بینی های از سوی نهادهای آمریکایی ارائه میشه؟
خب من فکر میکنم که این نظرها یا دیدگاهی که مطرح میشه دیدگاه نهایی نیست. اینا شاید بخشی از یک برنامه باشه که بتونن اما فضای سیاسی و اذهان عمومی و بعضی سیاستمدارا را به آزمون بگیرن تا بتونن اما افکار عمومی را به دست بیارن. آن چیزی که مهم و تعیین کننده هستی است که به اصطلاح دستگاه های تصمیم گیرنده ایالات متحده امریکا به شمول خود رئیس جمهور به اصطلاح بتونن در نقطه نظر نهایی تصمیمش رو بگیرن و هنوز دولت یا کابینه آقای بایدن به اصطلاح به صورت کامل تشکیل نشده و او هنوز به اصطلاح در حال ارزیابی ها است و این کارهایی که صورت میگیره از سوی دستگاه ها و مجاری مختلف ما فکر میکنم برای ارزیابی افکار عمومی باشه و یک نوع اطلاع رسانی و یا دادن اطلاعات و معلومات به دستگاه های تصمیم گیرنده و برنامه ریز. و اما این به معنی نخواهد بود که تصمیم نهایی همان چیزی که در این رسانه ها یا آن چیزی که فعلا اعلان میشه همین تصمیم نهایی باشه. ما هنوز با تصمیم نهایی و تصمیم گیری اصلی فاصله زیاده داره.
بله، گفته میشه که جو بایدن از احتمال ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان سخن گفته. تحلیل شما پیرامون این احتمال و اهداف آمریکا از ادامه حضور در افغانستان چی است؟
خب یک بحثی است که اصلا همه ما که میگم آمریکا از افغانستان خارج میشه به چی مفهومه؟ بعضا تصورش برامی است که یعنی دیگه با مناسبات و به اصطلاح ارتباط افغانستان با ایالات متحده آمریکا ممکنه کاملا قطع شود. اما گمان بر این نیست، ممکنه بخش از نیروهای ایالات متحده آمریکا خاک افغانستان رو ترک کنند. اما قطعا ارتباط وجود داره، ممکنه کارشناسان یا مشاورانشون یا یک بخشی از نیروهایشون در افغانستان باقی بمونند. اما از لحاظ زمانبندی گرچند آقای بایدن قبل از در سالهایی که در افغانستان ماموریت داشتم بار بار اعلان کرده بود که خواهان از این است که هر چیزی تر جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه و نسبت به وضعیت جاری در افغانستان زیاد خوشبین نبود. اما اکنون در مسند و مقام ریاست جمهوری خب مسئله تصمیم گیری یک چیزی دیگه است و این برمگرده به دریافت ها و تحلیل هایی که فعلا اونا به اصطلاح در ارتباط با افغانستان به دست میارن و گمانه های مطرح شده اما به اصطلاح که به موضوع پرسش شما را مطرح میکنه. ممکنه اون تاریخی را که ترامپ تعیین کرده بوده آقای بایدن به خاطر ارزیابی و تحلیل اوضاع اون زمان برش کم باشه، به همین جهت ممکنه که او زمان خروج نیروها را یک مقدار به تاخیر بندازه، اما چقدر اینش معلوم نیست. این در حد یک گمان زنی سیاسی مطرح شده.
عزیزان شنونده، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه همچنان با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد افغانستان، با بیان اینکه امسال به علت شیوع ویروس کرونا فقر در این کشور افزایش یافته است، گفت بر اساس آخرین برآوردها حدود 19 میلیون نفر از جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. کریمه فاریابی امروز افزود که پیشبینی ها نشان می دهد که افغانستان در سال آینده رشد مثبت اقتصادی 2.5% تا 3% خواهد داشت. به گفته فاریابی سالانه حدود 650 هزار نفر به جمعیت افغانستان افزوده می شود و از 16 میلیون جمعیت در سن کار حدود 6 میلیون نفر مشغول به کار هستند. و افزود از مجموع جمعیت شاغل حدود 45% در بخش زراعت و بقیه در بخش‌های دیگر مشغول به کار هستند. فابریکه‌های صنعتی در پایتخت افغانستان با مشکل زمین روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، فابریکه‌داران صنعتی پلچرخی کابل با انتقاد از دولت افغانستان می‌گویند که در 18 سال گذشته مشکل کمبود زمین برای آنان حل نشده است. شماری از فابریکه‌داران در پارک صنعتی پلچرخی می‌گویند که 60% فابریکه‌ها در این پارک صنعتی در زمینه کرایه‌ای فعالیت می‌کنند. به گفته آنان بیش از نصف زمین‌ها در این پارک صنعتی به کسانی داده شده است که فابریکه‌دار نیستند و این افراد این زمین‌ها را با کرایه‌های گزاف به فابریکه‌داران می‌دهند. 200 باب گلخانه در ولایت ننگرهار با حضور وزیر زراعت و مالداری افغانستان به بهره برداری رسید. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
نزدیک به 200 باب گلخانه ها در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به بهره برداری سپرده شد. دکتر انارالحق احدی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، در سفرش به ولایت ننگرهار ضمن افتتاح چند باب گلخانه ها در ولسوالی بیسود این ولایت گفت 192 باب گلخانه ها در شهر جلال آباد و تعدادی از ولسوالی های ولایت ننگرهار که به هزینه مبلغ 100 میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت و مالداری ساخته شده با بهره برداری سپرده می شود. وزیر زراعت و مالداری افزود 85% هزینه ساختن این گلخانه ها از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان پرداخته شده و 15% آن از سوی کسانی که از این گلخانه ها استفاده می نماید پرداخت شده است. وزیر زراعت و مالداری گفت دهقین با استفاده از این گلخانه ها می توانند انواع و اقسام مختلف سبزیجات مخالف فصل سال را در آن کشت و در بازار به فروش برساند. وی همچنان گفت این گلخانه ها سبب می شود که در هر فصل سال در بازارهای افغانستان انواع مختلف سبزیجات موجود باشد. در این حال ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار، ضمن قدردانی از این اقدام وزارت زراعت و مالداری گفت در سال روان در ولایت ننگرهار از سوی این وزارت به هزینه مبلغ 758 میلیون افغانی در سکتور زراعت و مالداری پروژه های مختلف را اندازی شده که از یک جانب به مردم زمینه کار مساعد گردیده و از سوی دیگر در تقویه اقتصاد خانوادگی موثر واقع شده است. والی ننگرهار از وزیر زراعت و مالداری خواست تا با توجه به مساعد بودن آب و هوای ولایت ننگرهار برای سکتور زراعت در سال آینده در این سکتور سرمایه‌گذاری بیشتر نموده و پروژه های اشتغال زایی طویل المدت را راه اندازی نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی از شهر کابل نگاهی دارد به آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا. این گزارش را هم بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه پنجم جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 50 پول، فروش 93 افغانی و 60 پول. یک پوند استرلینگ خرید 104 افغانی و 20 پول، فروش 104 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 50 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 20 پول. یک دینار کویت خرید 248 افغانی، فروش 248 افغانی و 15 پول. یک هزار تومان ایران خرید 3 افغانی و 50 پول، فروش 3 افغانی و 60 پول. یک هزار روپیه هندی خرید 1050 افغانی، فروش 1055 افغانی و یک هزار کلدار پاکستان خرید 477 افغانی، فروش 478 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: یک گرم طلای کویتی 3540 افغانی، هر گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، یک گرم طلای عربی 2970 افغانی، هر گرم طلای بحرینی 2920 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2380 افغانی و یک گرم طلای روسی 2150 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم حجت الاسلام احمد واعظی را به عنوان نماینده رهبری در امور انجمن اسلامی دانشجویان و دانش اصلاح میکنم در امور انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب کردند. در حکم امروز حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حجت الاسلام واعظی آمده است که جناب عالی را که آراسته به زیور علم و اخلاق می باشید و نمایندگی خود در ارتباط با انجمنهای اسلامی و دیگر دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب می کنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای ابراز امیدواری کردند که نماینده رهبری در امور انجمن اسلامی دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا در ایجاد رابطه فکری و معنوی و عاطفی با آن جوانان عزیز که در شمار امیدهای آینده کشور هستند موفق باشند. 77 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد شمار مبتلایان به بیماری کرونا در این کشور به 54672 تن افزایش یافته است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان در شبانه روز گذشته 8 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده که اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در این کشور به 2386 تن رسیده است. 47298 نفر از مبتلایان نیز بهبود یافتند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم از بهبودی بیش از 1,164,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 5,954 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 437 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سخنگوی وزارت صحت عامه ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,372,977 نفر رسیده است. لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 89 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند، اظهار کرد که مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به 57383 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد که تاکنون 1,164,794 نفر از بیماران از بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت واکسیناسیون کرونا در ایران به زودی آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز با اشاره به تلاش برای ساخت واکسن کرونا ایرانی افزود که واردات واکسن کرونا به کشور به زودی آغاز می شود. نمکی افزود با واردات واکسن کرونا واکسیناشن برای گروه های حساس و پرخطر آغاز می شود. همچنین حجت الله نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت پس از بررسی سلامت 21 داوطلبی که واکسین کرونای تولید شده ایرانی به آنها تزریق شده است، مجوز تزریق برای 14 داوطلب دیگر صادر شد. مرحله اول تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسین کرونا ساخت محققان ایرانی به نام کوو ایران برکت 29 دسامبر 2020 روی داوطلبان آغاز شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا دو فوتبالیست ایرانی را به عنوان بهترین بازیکن سال 2020 آسیا معرفی کرد. به گزارش امروز خبرگزاری فارس، حامد لک دروازه‌بان پرسپولیس با کسب 47% آرا به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا 2020 انتخاب شد. همچنین بر اساس سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی قائدی مهاجم استقلال به عنوان بهترین بازیکن جوان زیر 23 سال آسیا در سال 2020 انتخاب شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال رامین رضاییان دیگر بازیکن ایرانی شاغل در لیگ قطر را نیز جزو 10 مدافع دهه گذشته معرفی کرد. پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ازبکستان پس از وقفه 10 ماه مجدداً از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان خاور، اکرام صبحانزاده رئیس آژانس حمل و نقل هوایی تاجیکستان اعلام کرد که پروازهای منظم میان دوشنبه و تاشکند از روز جمعه مجدداً برقرار شده است. صبحانزاده افزوده که مسافران در این پروازها باید تست کرونا ارائه دهند و داشتن این تست الزامی است. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان در اواسط ماه مارچ 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف و سرحدات زمینی میان دو کشور نیز مسدود شدند. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
خوبان شنونده، شنونده مشروع اخبار به همراه مجلات خبری بودین. آخرین بخش خبری ما به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که در ساعت 6 و 30 دقیقه به وقت ایران، 7 و 30 دقیقه به وقت افغانستان خواهد بود. به ساعت 5 و 45 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه نشان راه که تقدیم شما عزیزان میگردد با مدت 15 دقیقه.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس با شما هستیم. معاشرت و تعامل با مردم، یافتن دوست خوب و نگه داشتن آن، هم در دنیای مدرن و فوق پیشرفته امروز و هم در دوران قدیم و فاقد هر گونه تکنولوژی، همواره از دغدغه‌های انسان بوده است. پدر حکیم و عالی قدرمان امام علی علیه السلام در ششمین حکمت نهج البلاغه چند نکته برای رفع دغدغه‌های فرزندانش بیان می‌فرماید. سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویی وسیله دوستیابی و شکیبایی عیوب و کاستی‌های آدمی را پوشش می‌دهد. قلب انسان صندوق اسرار اوست و کلید آن چرخش زبان است. بسیاری از اوقات هنگامی که بخواهیم به کسی اطمینان بدهیم که راز او را فاش نخواهیم کرد میگوییم آن را در قلبم نگه میدارم. به همین دلیل از قلب به عنوان صندوقچه اسرار نام برده شده است. همانطور که صندوق جای امنی است که چیزهای گرانبها و با ارزش را در آن می‌گذارند تا کسی به آن دسترسی پیدا نکند، راز انسان‌ها از قیمتی‌ترین و ارزنده‌ترین چیزهایی است که نباید در اختیار کسی قرار گیرد. شما عزیزان برنامه نشان راه را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه با ما همراه باشید و بخش کارشناسی این برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. محمد علی فیض‌آبادی هستم. بحث ما در مورد فضائل در نهج البلاغه بود. معیارهای خیر رو میگفتیم. یکی از معیارهای خیری که میاد حضرت امیر علیه السلام میفرماید اینه: فئن احسنت حمدت الله. کار خوبی اگر انجام دادی شکر خدا رو به جا بیار. اولا کار خوب مصداقهای زیادی داره. کمک به فقرا. شما این روایت مشهور از امام علی علیه السلام زیاد شنیدید که خانم شهیدی بود، آب میبرد، حضرت امیر علیه السلام کمکش کرد، رفت خونش، بچه‌ش رو نگه می‌داشت، تنور رو براش آماده کرد. اینا میشه مساقهای احسان، احسان مالی، گاهی وقتا احسان عاطفی. آقا شما برو عیادت یه مریض، این میشه احسان. شما به یه نفری کمک کن در مسیر زندگی مشاوره بده، این هم میشه احسان. حالا امام علیه السلام میفرماید اگر یه وقتی احسان به کسی کردی شکر خدای را به جا بیار. حمدت الله. گاهی وقتا آدما کار خوبی برای دیگران انجام میدن، توقع دارن دیگران از اینها تشکر کنن. نه، شما اگر کار خوبی انجام دادی خودت خدا رو شکر کن که خدا توفیق داده بهت همچین کار رو انجام دادی. وقتی که وارد مقوله شکر میشیم، ما یه شکر قلبی داریم. یعنی قلبا به خدمتهایی که به مردم داری میکنی خوشحال باش. حالا اگر کسی رو رسوندی با ماشین تا یه جای، کار خیری انجام دادی، به این میگن احسان. اما خوشحال باش قلبا. کاری برای کسی انجام میدی این ور اونور دیگه نگو، غر نزن، چون بعضیا با این زبان خراب میکنن همه چیزو. آقا یه بنده خدای نیاز داشته، شما 7 میلیون تومان پول بهش قرضی دادی، مشکلش حل شده. حالا که پول دیرتر پس آورد، شما دیگه خیلی گیر بهش نده، این ور اون ور نگو که به فلانی 7 میلیون پول دادم، قرار بود 3 ماهه بده، حالا شده 4 ماه هنوز نداده. و یه شکر عملی. شکر عملی یعنی شما کار خیری انجام میدی، این توفیقه رو دیگه حفظش بکن، با منت باطل نکن، با اذیت کردن مردم از این نعمتی که خداوند تبارک و تعالی بهت داده خوب استفاده کن. بعضی از آدما دنبال کار خیر نیستن. ببینید، باید فرهنگ بشه تو جامعه ما. نیکوکاری و کمک کردن به دیگران باید تو جامعه فرهنگ بشه. شما سیره اهل بیت رو باز نگاه بکنید. به فقرا کمک میکردن. زمانی که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسیدن، تازه مردم فهمیدن چه کسی شبها نان میآورده در خانه به فقرا کمک میکرده. امام علی علیه السلام چقدر چاه کندن، چشمه، نخلستان و اینها رو وقف کردن برای فقرا. پس آدم باید دنبال کار خیر بره. بعضی ها اهل خیر نیستن، بعضی ها کار خیر انجام میدن ولی متاسفانه این کار خیره رو فرهنگ سازی نمی کنن، رشدش نمی دن. پس انسان از فضائل اخلاقیش اینه، معیار خیر همینه
که انسان عمل خیری انجام میده، کمک به دیگران میکنه، شکر خدا رو به جا بیاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان، برخی از افراد به محض اینکه با کسی دوست می شوند، اسرار خود را با او در میان می گذارند. در حالی که اغلب دوستی ها عمر کوتاهی دارند و حتی ممکن است دوست امروز دشمن فردا گردد. از طرف دیگر، بسیاری از اوقات با بیان اسرار، ضعف‌های درونی افراد آشکار می شود و خود این مسئله بنیاد دوستی ها را سست و متزلزل می کند. بنابراین، انسان عاقل اگر بخواهد دوستیش در اوج احترام و سلامت باقی بماند، هم راز خود را در صندوق قلبش حفظ می کند و هم راز دیگران را فاش نمی کند. در واقع، صفت پسندیده رازداری از جمله خصوصیاتی است که باید آن را در دوستیابی لحاظ نمود. علی جان، علی جان، علی مولا، علی جان، علی جان. Ali John, Ali John, Ali John, Ali John.